أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. خدمتی بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، خانواده های محترم، پدران و مادران عزیز، عرض سلام و احترام دارم. با بیان حقوق خانواده، بحث حقوق اولاد بر والدین رو دنبال می کنیم و در این جلسه به یک دیگر از حقوق مستحبی اولاد بر پدر و مادر، بحث عقیقه رو مطرح میکنیم و در بحث عقیقه چند نکته مطرح هست که به صورت خلاصه این رو تقدیم میکنم. اجمالا اشاره شد که عقیقه از سنت های مؤکد و مورد سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. زمانش هم در روز هفتم ولادت نوزاد هست و فوایدی که برای این کار بیان شده است، یکی سلامتی و یک نوع بیمه است که نوزاد را با واسطه عقیقه کردن انسان از بسیار آفات و بیماری ها بیمه می سازد. نکته دوم، زمانش که گفته شد که در روز هفتم ولادت انجام بشود خوب هست، البته محدودی به اون روز نیست، می شود در زمانهای دیگر هم این کار رو انجام داد، به گونه ای که اونقدر مورد سفارش قرار گرفته است که اگر نوزاد تا زمانی که کودک هست پدر و مادر او رو عقیقه نکرده باشد، وقتی به سن رشد و بلوغ میرسد خودش هم میتواند در بزرگسالی عقیقه کند و این کار رو انجام بدهد. نکته سوم در بحث عقیقه، قربانی کردن حیوانی است مثل گوسفند یا شتر و امثال اون. اون چیزی که بیشتر تاکید شده و از اون اسم برده شده است قربانی کردن یک گوسفند است که اگر نوزاد پسر باشد خوب است گوسفند نر قربانی بشود و اگر دختر باشد فرق نمی کند، اگر گوسفند ماده هم باشد مشکلی پیش نمی آید. برای این که اهمیت این مسئله رو درک بکنیم، عقیقه کردن رو در سیره و رفتار پیشوایان دینیمون نگاه کنیم، میبینیم که از رهبران دینی ما هم این مسئله به وفور نقل شده است، کما این که از شخص پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که حضرت دو نواسه بزرگوار خود امام حسن و امام حسین رو وقت نامگذاری فرمودن و اسم حسن و حسین رو بر اونها گذاشتن، از هر کدام با یک گوسفندی عقیقه انجام دادن و این در مورد امام حسن و امام حسین علیه السلام توسط پیامبر اکرم صورت گرفته است، همان گونه که در روایت دیگر این کار توسط حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز صورت گرفته است که در روایت از امام صادق علیه السلام آمده است که فرماید عقد فاطمتو عن ابنیها صلوات الله علیهما، حضرت فاطمه زهرا دو فرزندش را عقیقه فرمودن و سر این دو فرزند خود را تراشیدن در روز هفتم ولادتشون. همچنین از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است که امام باقر علیه السلام هم وقتی صاحب دو فرزند شد به زید ابن علی دستور داد که برای او دو شتر خریداری کند و با قربانی کردن و ذبح کردن و نهر کردن این دو شتر در حقیقت از فرزندانش عقیقه انجام دادند. در مورد ولادت با سعادت حضرت ولی از امام زمان علیه السلام نیز این نکته را ما به تاریخ و منابع حدیثی من مشاهده می‌کنیم که امام حسن عسکری علیه السلام نیز از تولد فرزندش امام زمان علیه السلام این کار رو انجام دادن که ابراهیم ابن ادریس نقل میکند که وجه الی مولای ابو محمد به کفشین، امام حسن عسکری علیه السلام، امام من به من دو گوسفندی قوچی را فرستادن و نامه‌ای که در زمین فرستاده بودن نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم عق هذین الکفشین ان مولاک، این دو گوسفند قوچ را قربانی کن به عنوان عقیقه از جانب مولای خودت و کل حنک الله و از آن بخور که خداوند گوارای وجودت بسازد و اطعم اخوانک ففعلتو، و همچنین بعد از قربانی به برادران مؤمن و برادران خودت اطعام کن، که جناب ابراهیم ابن ادریس هم میگوید که من هم همین کار رو انجام دادم. که در اینجا باز میبینیم امام حسن عسکری علیه السلام با وجود اون که ولادت حضرت حجت علیه السلام در زمان تقیه صورت گرفته است و مخفی بود و به هر کس این خبر رو اعلان نمی کرد، اما در این حال به افراد مورد اعتماد خودش مثل این شخص خبر می دهد و حتی عقیقه کردن رو به اونها مأموریت می دهد که این کار رو از جانب حضرت انجام بدهد. نکته دیگر که در اینجا خوب است به اون توجه داشته باشیم این است که ممکن است بعضی افراد در ذهنشون این باشد که عقیقه کردن مال پسر هست و برای دختر ممکن است این کار را انجام ندهند، در حالی که اسلام بین پسر و دختر در این جهت تفاوت قائل نشده است و روایت شده است که برای هر دو عقیقه صورت بگیرد. در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که می‌فرماید العقیقه شات من الغلام والجاریه سواء، هم از پسر هم از دختر یک گوسفند باید به عنوان عقیقه به صورت یکسان انجام بشود. نکته دیگر در این زمینه این است که آیا عقیقه حتما باید با قربانی کردن و ریختن خونی به عنوان قربانی صورت بگیرد، یا این که می شود مبلغ این قربانی را به عنوان کارهای خیر دیگر نقدی انجام داد یا به جای قربانی کار دیگری را انجام داد؟ در پاسخ به این سوال روایتی از عبدالله ابن بکر از امام صادق علیه السلام نقل شده است که میگوید من خدمت امام صادق علیه السلام بودم که یک فرستاده عمویش عبدالله ابن علی آمد و عرض کرد که عمویت به تو میگوید که اینا طلبنا العقیقه فلم نجدها، ما دنبال عقیقه گشتیم و میخواستیم عقیقه انجام بدیم اما این عقیقه رو پیدا نکردیم، فما ترانه تصدق به ثمنها، رأی شما چیه؟ چی نظر میدید در این که مبلغ را که بابت خرید گوسفند یا چیزی که مورد نظر بوده است اون مبلغ را ما به عنوان صدقه بپردازیم؟ امام میفرماید لا، میفرماید این کار را انجام ندید. ان الله یحب اطعام الطعام و اراقة الدماء، خداوند متعال دوست دارد که اطعام صورت بگیرد و خون قربانی ریخته بشود. بنای این حرف این است که انسان تا زمانی که میتواند خود عقیقه رو انجام بدهد به عنوان یک قربانی از اون دریغ نکند و مبلغ اون رو به عنوان صدقه این کار رو انجام ندهد. کما اینکه محمد ابن مسلم باز از یک روایت دیگری از امام باقر علیه السلام نقل میکند که برای حضرت دو تا فرزند خداوند متعال وقتی بخشید زید ابن علی رو دستور داد که دو شتر رو برای عقیقه آماده کند و در اون زمان زمان گرانی بود، یک شتر رو وقتی خرید شتر دیگر رو نتوانست بخرد. بعد به امام باقر علیه السلام عرض کرد که خب این وضعیت پیش آمده است و من نتوانستم شتر دیگر رو بخرم، آیا میتوانم قیمت آن رو به عنوان صدقه بپردازم؟ حضرت باسم میفرماید لا اطلوب ها، این کار انجام نده، صدقه نده، بلکه دنبالش برو، شاید این کار رو انجام بده که اونجا هم داره که خداوند دوست دارد که اطعام صورت بگیرد و خون قربانی ریخته بشود. خب در این روایات وقتی ما مشاهده میکنیم میبینیم که قربانی کردن گوسفند و تقسیم اون در میان همسایه ها و فقرا از دادن پول بهتر است و در این زمینه روایات متعددی نقل شده است که اگر انسان این کار را انجام میدهد خب یک مقداری بهتر هست و مستحب است که یک مقدار از همین گوشت عقیقه برای اطعام مؤمنین کنار گذاشته شود، مؤمنین دعوت بشود، از آنها پذیرایی صورت بگیرد تا هم برکت حضور مؤمنین در خانه تحقق پیدا بکند و همچنین میتواند از گوشت این عقیقه به عنوان خام هم بین دیگران تقسیم بکند که اونها از این جهت هم مستفیض بشود. خب این یک نکته دیگری بود که عرض شد. نکته دیگری که در بحث عقیقه مطرح هست این است که تأکید شده است که قابلهی که در تولد نوزاد به مادر کمک کرده است او هم از این گوشت عقیقه باید محروم نشود، بلکه سهمی زیادی به او داده بشود که در روایات ما آمده است که یک رانی از این گوسفند را به قابله می داده. خب در زمان گذشته وقتی در هنگام تولد نوزاد قابله ها واقعا نقش بزرگی داشتند و کمک های بزرگ انجام می دادن و مادران و همچنین طفل را از بسیاری خطرها نجات می دادن. به همین جهت خب این حق برای اونها قائل شده است. اما در دوران ما که بیشتر تولد نوزادها در بیمارستانها و زایشگاه ها و امثال اینها صورت می گیرد شاید این تأکید در مورد اونها دیگر مطرح نباشد، اما به هر حال اون کسی که در این جهت نقش بزرگی داشته و زحمت بیشتری به جان خریده است خب در بخش عقیقه هم باید از اونها به خوبی قدردانی صورت بگیرد. نکته اخیر که عرض بکنم در بحث دعایی است که در زمان عقیقه کردن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت می‌فرماید بسم الله عقیقتون عن الحسن. وقتی از امام حسن این عقیقه را انجام می‌داد این دعا را بیان داشتند که اللهم عظمها بعظمه و لحمها بلحمه و دمها بدمه و شعرها بشعره، اللهم اجعلها وقایتن لمحمد و آله صلی الله علیه و آله و سلم. که در اینجا وقتی ما مشاهده میکنیم میبینیم پیامبر اکرم در این دعا این گونه دعا میکند که پروردگارا به سبب استخوان و گوشت و خون و موی این قربانی، استخوان و گوشت و خون و موی حسن را سالم نگه دار و خدایا این قربانی را مایه حفظ محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار ده. خب این نکته است که خوب است انسان در هنگام عقیقه کردن این دعا را هم مد نظر قرار بدهد. و نکته دیگر هم که در بحث عقیقه مطرح هست این است که در زمان جاهلیت هم عقیقه مطرح بوده است، منتها همراه با برخی خرافات هایی که اسلام اونها را بالاخره از بین برده است، بلکه تنها بحث قربانی کردن، اطعام مؤمنین و پخش عقیقه در بین فقرا و نیازمندان را مورد تأکید قرار داده. اما در این که در زمان جاهلیت می آمدن از خون قربانی به سر نوزاد می مالیدن و کارهای دیگر را انجام می دادن این را ممنوع قرار داده، بلکه دستور داده است که به جای مالیدن خون به سر نوزاد که وقتی سر او را هم می تراشیدن خون رنگ می کردن، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دستور می دهد که به جای این کار به جای مالیدن خون می توانید چیزهای خوشبو مثل عطر و امثال اونها بمالید. که این کار را هم پیامبر اکرم توانستن در حقیقت جلوگیری بکند تا اینکه کارهای خرافی مثل مالیدن خون به سر نوزاد و امثال اونها از بین برود. به هر صورت این یک از سنت‌های مستحبی و از حقوق مستحبی اولاد بر گردن پدر و مادر است که امیدواریم همه ما توفیق انجام اون رو پیدا بکنیم و انشاءالله با انجام دادن آن این حق مستحبی اولاد را نیز ادا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.